اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در منتهای وقت نماز عشا بیان شد که روایات متعددی دلالت بر اون داشتن که منتهای وقت نماز عشا منتصف اللیل هست، در مقابل روایاتی هم وجود داشت که بعضی از اونها من حیث السند و دلاله معتبر بودند. این روایات طایفه دوم دلالت داشتند بر اینکه منتهای وقت نماز عشا ثلث اللیل هست. در جمع بین این دو طایفه بیان شد که مشهور، کما اینکه در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی به اون تصریح شده، مشهور گفتن که مقتضای تقدیم نص علی الظاهر و تصرف در ظاهر به ما یوافق النص اینه که طایفه اول به طایفه اول که صریح در بقای وقت الی منتصف اللیل هست عکس بکنیم و طایفه دوم را حمل بر وقت فضیلت بکنیم، به این معنا که افضل اینه که از ثلث اللیل تأخیر نیفتد. این جمعی است که مشهور انجام دادن و روی این حساب قائل به این شدن که منتهای وقت نماز عشا منتصف اللیل هست. در مقابل این جمع عده‌ای مثل صاحب حدائق گفتن که نه، مقتضای جمع بین دو طایفه این هست که ما طایفه اول را حمل بر استقرار بکنیم، طایفه اولی که میگوید منتها منتصف اللیل هست حمل بکنیم بر وقت استقراری، و طایفه دوم که دلالت دارد بر امتداد تا ثلث اللیل حمل بکنیم بر وقت اختیاری. این جمع دوم در مقابل جمع مشهور، آیا این جمع دوم صحیح است و وجه دارد یا نه؟ اشکالی مرحوم آقای حکیم نسبت به این جمع کردن که اولین اشکال به این جمع هست، عبارت از اینه که این جمع صحیح نیست چون شاهد نداره، هرچند با حمل طایفه اول علی وقت استقرار و طایفه دوم علی وقت اختیار، هرچند با حمل طایفه اول بر وقت استقرار و طایفه دوم بر وقت اختیار تنافی بین دو طایفه از بین میره، ولی شاهد نداره اینجور حمل کردن. وقتی شاهد نداشته باشه طبعا می شود جمع در اینجا و به این نحو از موارد جمع تبرعی که اعتبار نداره. این یک اشکال به این جمع. اشکال دیگه‌ای که به این جمع وارد هست و در کلمات مرحوم آقای خویی هم به اون اشاره شده اینه که روایات وارد در مسئله قابل حمل بر این معنا نیستند. یعنی طایفه اول که منتها را منتصف اللیل قرار داده اند قابل حمل بر این که بگوییم اینها ناظر به وقت اضطراری هستند و وقت اختیاری را دلالت ندارند، این معنا قابل این روایات قابل حمل بر این معنا نیست. چرا؟ به جهت اینکه روایات طایفه اول مخصوصا آیه شریفه که منتهای وقت را منتصف اللیل قرار داده، ظاهر آیه و سوق آیه و همینطور روایات اینه که حکم را برای حالت طبیعی مکلفین که همون حالت اختیار هست بیان می کنند، نه اینکه ناظر به حالت اضطراری و حالات طارئه باشه. با همون تعبیری که در مباحث قبلی در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود و در اینجا هم به اون اشاره شده که آیه شریفه اقم الصلاة لدلوک الشمس که خطاب للنبی صلی الله علیه و آله و سلم هست، آیه شریفه در مقام تشریع حکم برای عامه المکلفین، برای طبیعی مسلین هست و میخواهد این را بیان بکنه که وظیفه نوع مکلفین و طبیعی مکلفین فی حد نفسهی به ملاحظه طبع مسئله با قطع نظر از حالات عارضی چیه، نه اینکه در مقام بیان وظیفه مکلفین به حسب حالات عارضی باشد. رو این حساب مفاد آیه و ما یستفاد من الآیه این هست که حکم در صورت اختیار این هست. وقتی سوق آیه و ما یفهم من الآیه این باشد که حکم صورت اختیار را بیان بکنه، نه حالت عارضی و حالت اضطرار را، بنابراین این جمع خلاف مفاد آیه و مفاد روایاتی است که دلالت بر این کرده است که منتهای وقت نماز عشا منتصف اللیل هست. رو این حساب این جمع به خاطر اینکه مخالف با مفاد آیه و مفاد روایات هست قابل التزام نیست، نمیتوان به این جمع ملتزم شد. البته اگر این جمع شاهد داشت، جمع به تفصیل بین مختار و مستر اگر شاهد داشت و قابل التزام بود، این جمع بر جمع قبلی که حمل بر فضیلت باشه مقدم می شد و با وجود این جمع دوم جای اعمال جمع اول نبود، چون جمع دوم جمع موضوعی هست و جمع اول جمع حکمی. با وجود جمع حکمی، با امکان جمع موضوعی، با وجود جمع موضوعی، با وجود مجال برای جمع موضوعی، نوبت به جمع حکمی نمیرسه. ولی مشکل این جمع دوم اینه که شاهد نداره و قابل التزام نیست. با این بیان قول دوم در مسئله که قول مرحوم مفید در مقنعه و مرحوم شیخ طوسی فی جملت من کتبهی بود، قول دوم رد میشه و منتفی میشه، چون ادله وافی به اثبات قول دوم نیست. ادله وافی به اثبات قول دوم نیست. چطور ادله قائل به اثبات قول دوم نیست؟ با توجه به بحثی که انجام گرفته، به این خاطر ما نمی توانیم به قول دوم ملتزم بشیم که قول دوم که منتهای وقت نماز عشا را تا ثلث لیل قرار داده، اگر مقصود قائلین به قول دوم این باشه که منتهای وقت عشا تا ثلث لیل هست مطلقا بلا فرق بین المختار و المستر، اگه مقصودشون این باشه که این ادعا را رد میکنه، این مطلب که منتها را سورس گرفتن برخلاف روایات طایفه اول هست، برخلاف ادله ایست که برای قول اول اقامه شده که به صراحه دلالت داشتن بر امتداد وقت عشا الى منتصف اللیل، بلکه این قول دوم اگر مراد قائلین استمرار وقت و انتهای وقت تا ثلث لیل باشد به نحو مطلق، روایات این قول و ادله این قول مخالف با کتاب هم میشه، چون کتاب قبلا بیان شد که به لحاظ وقت عشا کسریه در این جهت هست که وقت نماز عشا تا منتصف اللیل ادامه داره. خب وقتی مخالف با کتاب شد قابل عقل نیست. اگر ما گفتیم که جمع عرفی بینهما وجود دارد به نحو اول که حمله بر فضیلت باشه فخوه، اگر هم فرض کردیم که جمع عرفی بین طایفه اول و طایفه دوم وجود ندارد و این دو طایفه متعارض هستند به تعارض مستقر، شدن، اگر مخالفت طایفه دوم با کتاب موجب سقوط او از حجیت نشه، لااقلش اینه که مدلول کتاب و دلالت کتاب موجب ترجیح طایفه اول بر طایفه دوم میشه، موجب ترجیح میشه. اگر در مرجحیت کتاب هم کسی مناقشه بکنه و این دو طایفه را متعارض بداند، بعد سقوط المتعارضه مفاد کتاب، مفاد آیه شریفه به عنوان مرجع قرار میگیره، کتاب مرجع بعد سقوط المتعارضین میشه و نتیجه میشه همون ثبوت قول اول و انتفاع قول ثانی. اگر قائلین به قول ثانی مقصودشون از تمام شدن وقت نماز عشا تا ثلث لیل مطلق بود بلا فرق بین المختار و المستر، اشکال این حرف اینه، اشکال این قول اینه. و اگر اینها بگویند مراد ما در اینکه وقت نماز عشا تا ثلث لیل هست، مراد تا ثلث لیل هست، یعنی ثلث لیل برای مختار منتهای وقت هست اما برای مستر تا نصف لیل ادامه داره، اگه مقصودشون این مطلب دوم و امر دوم باشه که صاحب حدائق به مقتضای جمع بین روایات این نظر را انتخاب کرده اشکالش اینه که این جمع شاهد نداره. اشکال اولش عدم وجود شاهد هست، اشکال دومش هم اینه که این جمع با روایات طایفه اول سازگاری نداره. یعنی روایات طایفه اول و آیه شریفه عباء از حمل بر این معنا را داره. خب این قول دوم، بر این اساس قول دوم باید کنار گذاشته بشه، چون ادله وافی به این نیست. مختزای صناعت با توجه به مجموع روایاتی که موجود در بین هست و دلالت آیه شریفه، مختزای صناعت این نیست که ما به قول دوم ملتزم بشیم، بلکه مختزای صناعت نفی قول دوم می شود. اما قول سوم در مسئله که منتهای وقت نماز عشاء ربع اللیل باشد، نه ثلث اللیل، اونچه که در کلام مرحوم شیخ مفید در مقدمه و همینطور فی جملت من کتب شیخ طوسی آمده بود، ثلث اللیل هست. ولی قول سوم اینه که منتهای وقت عشاء منتهای وقت نماز عشاء ربع اللیل باشه. دلیلی که دلالت بر این قول سوم بکنه همون عبارت فقه الرضا هست که در حدائق نقل شده. عبارت اینه که وقت العشاء الاخره الفراق من المغرب ثم الى ربع اللیل، وقت نماز عشاء تا ربع اللیل هست. و قد رخص للعلیل والمسافر فیهما الى انتصاف اللیل، ولی برای مریض و برای مسافر تا نصف اللیل هست. ولی المستر الى قبل طلوع الفجر، مستر هم یعنی ضرورت شدید هم تا طلوع فجر هست. این عبارت فقه الرضا هست. بر اساس این عبارت وقت نماز عشاء تا ربع اللیل برای مختار ادامه داره و اون وقت دیگه تمام می شود. وقت اداء نماز عشاء در اون زمان تمام می شود. مدرک قول سوم همین عبارت فقه الرضا هست. ولی با توجه به این که مستندی دیگه‌ای غیر از این عبارت فقه الرضا ندارد، مناقشه در این قول سوم و مستند قول سوم معلوم هست. چون اولا روایت بودن مطالب موجود در فقه الرضا ثابت نیست که اینا اصلا روایت باشه، به عنوان قول معصوم علیه السلام نقل شده باشد، بلکه محتمل و مظنون اینه که یا مورد اطمینان اینه که نوشته های بعضی از فقها باشه، حالا یا رساله علی ابن باوی هست پدر مرحوم صدوق، یا همون کتاب تکلیف شلمقانی هست، یا غیر اینها علایالن به عنوان روایت صادر شده از معصوم علیه السلام اصلا به این عنوان نیست تا بعد از فرض روایت بودن دنبال اعتبار من حیث السند بگردیم. این مناقشه اول اینه که اصلا روایت بودن فقه الرضا ثابت نیست. اشکال دوم و مناقشه دوم اینه که اگر روایت هم باشه و منسوب به امام رضا علیه السلام باشه، ولی من حیث سند ضعیف، سند معتبر نداریم که اختزا بکنه این مطالب از امام رضا علیه السلام صادر شده باشد. اشکال دوم اینه. اشکال سوم در مستند این قول سوم اینه که اگر هم کتاب فقه الرضا متنش روایت باشه و نسبت به این روایت سند معتبر هم وجود داشته باشد، ولی در محل بحث این عبارت فقه الرضا چون در تنافی با روایات طایفه اول و با آیه شریفه هست که منتهای وقت نماز عشاء را منتصف اللیل قرار داده، روی این حساب نمیتوان به این متن، به این روایت اخذ بکنیم، هرچند من حیث السند معتبر باشه، چون این میشود، این متن روایت فقه الرضا میشود مخالف با کتاب و روایات طایفه اول موافق با کتابه. موافقت روایات طایفه اول با کتاب اگر موجب ترجیح نشود، لااقل اینه که بعد تساقط المتعارضه به عنوان مرجع میتواند قرار بگیره و نتیجه بشود ثبوت قول اول که قول مشهور هست، نه قول سوم که مطابق عبارات فقه الرضا باشد. اما قول چهارم در مسئله که منتهای وقت نماز عشاء را طلوع الفجر قرار داده، دلیلی که دلالت بکنه بر این که منتهای وقت نماز عشاء طلوع فجر هست، اگر قول چهارم به نحو مطلق اراده شده باشد، یعنی منتهای وقت نماز عشاء طلوع الفجر هست بلا فرق بین المختار و المستر، دلیلی که دلالت بر این مدعا بکنه همون ادله‌ای است که در منتهای وقت نماز مغرب برای قول ثانی در اونجا بیان شد که روایت عبید ابن زلاره بود، صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه ابی بصیر و اینها بود. البته روایت عبید ابن زلاره که اطلاق داشت و ناظر به فرض و اختصاص به فرض استقرار نداشت، روایت عبدالله ابن سنان و روایت ابی بصیر اطلاقش مبتنی بر این بود که عنوان نامه در اون روایات، رجل النامه عن صلاة عشاء، عنوان نامه در اون روایات اطلاق داشته باشه و شامل موارد تعمد بر تأخیر نماز عشاء هم بشود. اون دلیلی که، اون ادله‌ای که برای قول دوم در منتهای وقت نماز مغرب به او اخذ می شد، همون ادله قول چهارم در منتهای وقت نماز عشاء را اقتضا می کنه. و همونطور که در اون بحث گفته شد که استناد به این ادله به روایت عبید ابن زراره، صحیحه عبدالله ابن سنان و مثل صحیحه ابی بصیر برای اثبات قول دوم در نماز مغرب در منتهای وقت نماز مغرب تمام نبود، در اینجا هم همون مطالب پیاده میشه. این در صورتی هست که در قول چهارم در بحث منتهای وقت نماز عشاء مقصود استمرار وقت الى طلوع الفجر باشد مطلقا، حتی به نسبت الى المختار. اما اگر در منتهای وقت نماز عشاء قائل شدیم به تفصیل بین وقت للمختار و وقت للمستر، قائل به تفصیل شدیم، یعنی قول چهارم در اینجا که منتها را طلوع الفجر میگیرد، این را برای مسترین طلوع الفجر بگیرد نه برای مختارین. اگر مقصود در قول چهارم در نماز عشاء این باشد که مطابق بشود با قول سومی که در منتهای وقت نماز مغرب گفته شده که مرحوم محقق در معتبر قائل به این قول شده و همینطور صاحب مدارک و عده‌ای از محققین این قول را قبول کرده بودند با استناد به روایات هشتگانه. اگر مقصود از استمرار الی طلوع الفجر استمرار للمستر باشد و برگردد به تفصیل بین مستر و مختار، اگه این باشه، خب آیا این قول قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ همونطور که در بحث منتهای وقت نماز مغرب این قول سوم مورد قبول قرار گرفت و اختیار شد این قول سوم و در اونجا بیان شد که وجوه پنجگانه‌ای که صاحب حدائق ذکر کرده بود برای رفع لزوم رفعیت از این روایات هشتگانه، این وجوه تمام نبود، اون وجه اعراض مشهورم تمام نبود، هیچ کدوم از این وجوه مانع از اخذ تمام نبود و التزام به این قول سوم در بحث منتهای وقت نماز مغرب مقتضای صناعت بود. همونطور که در اونجا بیان شد در ما نحنوفی که منتهای وقت نماز عشاء هست هم همون مطالب پیاده میشه. رو این حساب در مجموع نتیجه بحث در منتهای وقت نماز عشاء نظر مختار این شد، نتیجه بحث این شد که منتهای وقت نماز عشاء برای مختار نصف اللیل هست ولی برای مستر الی طلوع الفجر ادامه داره. این که برای مختار نصف اللیل هست با استناد به روایات طایفه اول و آیه شریفه، این که برای مستر الی طلوع الفجر هست با استناد به اون هشت روایتی که در بحث منتهای وقت نماز مغرب ذکر شده و برای قول محقق در معتبر و صاحب مدارک به اون روایات هشتگانه استناد شد. نتیجه بحث در مطلب چهارم این شد به مقتضای ادله اجتهادیه در مرحله مستفاد از ادله اجتهادیه با توجه به مجموع روایاتی که موجود در بین هست، مختار و محصل اونی که از این روایات استفاده میشه این معنا بود. حالا اگر کسی در این مرحله، یعنی مرحله اول که مرحله دلیل اجتهادی هست، به این نتیجه رسید یا به یکی از اقوال دیگه در مسئله رسید و مقتضای صناعت را، مقتضای جمع بین ادله را یکی از این اقوال در مسئله قرار داد فهوه. ولی اگر کسی گفت که نه، این روایات و این ادله موجود در مسئله برای تعیین منتهای وقت نماز عشاء با هم تعارض میکنن به هیچ کدوم از اینها اینطور نیست که مقدم بشود از راه جمع عرفی، تقدم از راه جمع عرفی ممکن نیست. خب اگه تعارض کردن، نوبت میرسه به اعمال قواعد تعارض که ترجیح به موافقت با کتاب، ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه هست. با توجه به این که بیان شد در مطالب قبلی که قول اول که قول مشهور هست موافق با کتاب هست، طبعا در مرحله اعمال قواعد تعارض مستقر هم طائفه اول باید عقل بشود دون طوائف دیگهی که به اونها استدلال میشه. و اگر فرض بکنیم ترجیح به موافقت با کتاب هم در بین نباشه، در مرحله بعد مرجعیت کتاب مطرح هست که مفاد آیه شریفه به عنوان مرجع بعد سقوط متعارضین قرار بگیره. اگر فرض بشه که ترجیح به موافقت با کتاب و مرجعیت کتاب بعد سقوط المتعارضین هم ممکن نباشه، به مورد نداشته باشه، نوبت میرسه به جریان اصل عملی و مقتضای اصل عملی در این قسمت به همون نحوی هست که در بحث منتهای وقت نماز مغرب گفته شده. به لحاظ اینکه در اون مواردی که ما شک میکنیم که آیا وقت تمام شده یا وقت تمام نشده، به لحاظ اثر خاصی که برای محدود بودن وقت وجود داره، به حسب طبع اولی شک از موارد جریان براءت هست، اون اشکال جریان براءت به خاطر وجود علم اجمالی که در مسئله منتهای وقت نماز مغرب بیان شده، همون مطالب در اینجا هم به عینهی پیاده می شود و جای بحث جدیدی در این قسمت نیست. رو این حساب با این مطالبی که بیان شد، اصل اون چرا که در مطلب چهارم دنبال اون بودیم، اصل اون چه که در مطلب چهارم دنبال اون بودیم که وقت نماز عشاء، منتهای وقت نماز عشاء چه زمانی هست، نسبت به اصل مطلب بحث تمام شده و مشکلی وجود نداره با توجه به این قسمت. منتها در اینجا یک بحثی بعد از تمام شدن اصل بحث در منتهای وقت نماز عشاء، یک بحثی در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده که باید ببینیم که در اون بحث مقتضای صناعت چیه. و اون بحث اینه که در بعضی از روایات، از بعضی از روایات استفاده می شود که در انجام دادن نماز عشاء افضل اینه که مکلف نماز عشاء را تا ثلث اللیل ادامه بده. تا ثلث اللیل به تأخیر بیندازد. یعنی وقت افضل نماز عشاء ثلث اللیل باشه. ظاهر از بعضی از روایات اینه که وقت نماز افضل در وقت نماز عشاء اینه که بعد از این که ثلث اللیل شده مکلف نمازش را ثلث در اون وقت بخواند. بعضی از روایات این مطلب استفاده می شود، مثل روایت ابی بصیر، روایت زره محاربی و امثال اینها. کلام در اینه که آیا به ظاهر این روایات می توان اخذ کرد یا اینکه نه باید حمل بشود این روایات بر معنای دیگری و اینطور نباشه که افضل در خوندن نماز عشاء تأخیر الی ثلث اللیل باشه. روایاتی که در از اونها این معنا استفاده میشه روایتی است که این عنوان درش اومده از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرموده لولا انی اخاف ان اشق علی امتی، لولا انی اخاف ان اشق علی امتی لاقرت العشاء الی ثلث اللیل. روایاتی است که از اون روایات این معنا استفاده میشه که ان این مصلحت و مختوی در این هست که تأخیر بیفته نماز عشاء تا ثلث اللیل، اگر محذور مشقت در مشقت قرار گرفتن امت نبود ما این گونه عمل می کردیم که نماز عشاء را تأخیر می انداختیم تا ثلث اللیل. این روایات در باب 21 از ابواب مواقید، حدیث روایت ابی بصیر، موثقه ابی بصیر، حدیث 2 باب 21 هست. به اسنادی عن الحسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن زیاد عن هارون بن خارجه عن ابی بصیر، به خاطر اشتمال بر حسن بن محمد بن سماعه تعبیر می شود از روایت به موثقه. عن ابی جعفر علیه السلام یا عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولا انی اخاف ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل و انت فی رخصة الی نصف اللیل و هو غسق اللیل فاذا مل الغسق نادا ملکان من رقد عن صلاة مکتوبه بعد نصف اللیل فلا رقدد عیناه. کسی که این حالت در او باشد، لا رقدد عیناه، یک نفرینی برای این شخص در این روایت ذکر شده. روایت دیگری که دلالت بر این امر داشته باشد، موثقه زره در باب 17 از ابواب مواقید، حدیث 10 اون باب. و انهو، چون احادیث قبلی را از حسن بن محمد بن سماعه نقل کرده، و انهوی در حدیث 10 یعنی به مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسن بن محمد بن سماعه عن ابن جبله عن زوری عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لولا انی اکره ان اشق علی امتی لاخرتها یعنی الاتمته الی ثلث اللیل. خب این روایت موثقه زوری، روایت دیگری هم از ابی بصیر هست که دلالت بر این مطلب دارد. حالا اون بحثی که مونده اینه که آیا به این ظاهر میتوان ملتزم شد یا اینکه باید حمل بر معنای دیگه‌ای بشود و اون قاعده که در نمازها وقت فضیلت در ابتدای وقت هست، اون قاعده در مورد نماز عشاء به لحاظ ثلث اللیل هم حفظ بشود. اینطور نیست که تأخیر الی ثلث اللیل افضلیت داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.